من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه. کلام در این بود که اگر کسی سلعه ای را مشتری آورد گفت که آقا من این ماشین را از شما خریدم و این عیب دارد، این عیب تارتن بایع اصلا منکر عیبه، میگه اون ماشینی که من به تو فروختم مدل 90 بود 91 بوده، این مدل 90 اصلا این مال من نیست، از من عیب نداشته. این گذشت که قول بایع مقدم میشه. مسئله ثانیه این بود که نه، بایعم قبول داره که تو خیار داری، مشتریم قبول داره که خیار داره، فقط بایع میگه تو که این عین را آوردی پس بدی، این عین عین من نیست، ماشین من رنگ داشته ولی مدل 91 بوده، این مدل 90، این مدل 90. اینجا فرمود محتمل است که ما بگیم بعضیا فرمودن ظاهرا مرحوم محقق کرکی اعلی الله مقامه باشه که ما ممکن است بگیم که قول مشتری مقدم میشه. چرا؟ چون این در واقع داره او را متهم میکنه، که تو خیانت کردی. و اصالت الصحه میگه نمیتونی شما متهم بکنی طرف را. اصالت و عدم الخیانه میگه نمیتونی متهم بکنی. شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود بابا اصالت و عدم الخیانه اگر مقصود این است که یعنی ضعف فعل اخی که علا احسنه، یعنی تو فعل برادرت را حمله بر صحت بکن، معنای حمله بر صحت این نیست که آثار را بار بکن، معناش این است که مردم را تفسیق نکن. چه بسا ممکنه او به خاطر جهلی که داشته این فعل انجام داده، یا تصورش چیز دیگه بوده. نقل میکنن میگن یک وقتی یک امام جماعتی بیچاره این کش شلوارش پاره شده بود، رفت تو توالت کش شلوارش درست بکن، درست کرد و آمد رفت تو محراب ایستاد. خادم مسجد داد و بیداد، سر و صدا، آخوند بیدین بدون وضو، به خدا من دیدم از توالت در آمده بود. بیچاره این امام جماعت را انداختنش از مسجد بیرون. طولی نکشید همین بلا به سر خادم آمد، ریختن خادم، انداختنش بیرون. بعد خادم یه دفعه گفت که وای نکنه اون وقتی که این امام جماعت را ما متهمش کردیم اونم کش شلوارش پاره شده بود. تفسیق نکنید، منتها دو تا مطلب خلط نشال. این جمله شیخ را گفتم، یه وقت یه کسی داره ضربه به دین میزنه، بدعت ایجاد میکنه، مخرب دینه، این ولو ممکنه بین خودش و خدای خودش معذور باشه، ولی وظیفه علما این است که او را از هستی ساقط بکنن. حتی اگر ضربه او به دین، تحریف او در دین، بدعت او در دین، خطری که برای دین داره خیلی زیاد باشه، حتی بر علما واجب است که او را متهم بکنن به زنا. بگه خب متهم بکنن به زنا، خب بکشنش. نه، چون چه بسا علما بکشنش بدتر بشه، اون مظلوم نمایی بعد طرفدارانش بعد عرضم به حضور شما کتاباش و اینا، حتی او را متهم بکنن به زنا، حتی او را متهم بکنن به فحشا، این روایت نمیخواد. یا علال قاعده اون بیعقلایی که در این مطلب اشکال میکنن، خب ما توقع سواد از اونا نداریم، چون درس نخوندن بیچاره، ممکنه 60 سال طلبه بوده، مثل جوب آبی که 60 سال از توش آب رد میشه ولی جوب خودش استفاده ای نداره. این علل قاعده. چرا؟ چون وقتی که بدعت مهمی باشه، کیان تشیع باشه، ضربه مهمی باشه، خب بر علما حفظش واجبه، مقدمش واجبه. اگر دفع این امکان نداره الا به این که او را متهم بکنن به زنا، به فحشا، به سرقت، به لواط. علل قاعده مضافن به این که روایت هم داره این فرمایشی که فباهتوهم بعضی ها معنا میکنن فباهتوهم یعنی استدلال محکم بیار، این غلطه. روایت قرینه قطعیه داره، باهتوهم یعنی بهتان بزنید به اونها که مردم طمع نکنن در او، بیزاری بجویید از اونها، متهم بکنید که مردم طمع نکنند در او. و این سیره علمای سلف هم بوده، در زمان علمای سلف اصلا کسی جرأت نمی کرده حرف بزنه، چون می دونسته فردا علما همه بر علیه حرکت. یکی از معضلات امروز جامعه شیعه مخصوصا در حوزه علمیه قوم همینه که هر کسی شب که میخوابه صبح هر حرفی دلش میخواد بزنه بر علیه دین بزنه، چون علما کارش نداره. علما کارش نداره. اینه که یقینا این علما زودتر جهنمی میشن تا او. خب به خاطر اینکه این روایاتی که قومی بودن 100,000 نفر 40,000 نفر اشرار، 60,000 نفر اخیار، خداوند سبحان همه را عقاب کرد. راوی عرض کرد آقا اینا اشرارن، فما بال الاخیار، اونا چرا؟ فرمود به خاطر اینکه اونا امر معروف نهی از منکر نکرد. امر به معروف نهی از منکر تنها کافی نیست، عرض کردم در بعضی از مراحلش که بر علما کیان تشیع حفظش واجبه، اونجا بایستی وارد عمل بشن. و از سابق سیره سلف بر این بود. اصلا اگر یک کسی، مگر کسی جرأت میکرد در نجف درس خارج شروع بکنه؟ اونهایی که مدرس ممتاز خارج قم بودن، که واقعا حوزه علمیه قم 2-3 نفر بیشتر نداشت، اونا در نجف جرأت نمیکردن خارج بگن. اونجا لمعه میگفت، چون میدانست که فردا مکاسب شروع کنه اول کسی که پدرشو در میاره علمای حوزه. مرحوم عاشق ابوالحسن مشکینی درس خارج شروع کرده بود، آغازی ها سر کوچه دیدش، گفت چیکار کردی؟ خارج شروع کردی؟ گفت نه آقا، دارم طلبه ها رو برای شما آماده میکنه. گفت همین آقا، فکر نکنی تو خارج کنی، برو بکارت. این حوزه باقی موند، دین باقی موند. این غم بر علیه مذهب، بر علیه شیعه خیانت کردن، دسیسه کردن، توطئه کردن، ولی علمای شیعه بدون صلاح، بدون قدرت ظاهری حکومتی چیزی، شیعه را حفظ کردن. چرا؟ به خاطر تعهدی که نسبت به خداوند سبحان داشتن. اگه طرف پسرش بود با خاک یکسانش میکرد، یه کسی بود شلوغ میکرد. مرحوم حاسد ابوالحسن رحمت الله علیه بهش فرمود فلانی سر جات بشین گوش نکرد، فلانی سر جات بشین گوش نکرد، فلانی سر جات بشین گوش نکرد. بعد توی مجلسی که نشسته بودن، خادم چایی آورد گذاشت، چاییشی که اون آقا خورد، حاسد ابوالحسن داد زد استکان اون را بشورید. آقا گفت استکان او را بشورید، او را با خاک یکسانش کرد. گفتن آقا، او شاه سیدم بود ظاهر، گفتن آقا بیچاره کردی. گفت سب کن نوز کارش دارم، با خاک یکسانش کرد، لهش کرد، به لجنش کشید که بفهمه که علما پدرتو در میارن. بعد عرضم به حضور شما، یواش یواش وقتی دید این غلط کردم رو فهمید آدم شد، از حیوانیتش دست برداشت، اون وقت یواش یواش باز جمعش کرد. چون آسد ابوالحسن که هوای نفس نداشت، آسد ابوالحسن نه کشور داشت، نه لشکر داشت، نه دادگاه داشت، کی داشت؟ آسد ابوالحسن بود یه نفر. منتها قدرت خدا داده اینه که امروز واقعا اول کسی که به نظر من از وظیفه شرعیش تخطی کرده علمایم. اگر هر عالمی شب که میخوابه بگه خدای من فردا صبح اگر ببینم کسی بر علیه مذهب حرف زده او را از هستی ساقطش میکنم، هم علما عزتشون بیشتر بود، هم دین محفوظتر بود، هم شیعه ها واقعا ملاذ و پناه و مأواشون علما بوده. ولی امروز اول متخطی ما اهل علم هستیم، ما به وظیفه عمل نمیکنیم. اصالت و صحه معناش این است که آقا حالا طرف به نامحرم نگاه کرد، یا آقا صبح خونه ما خوابیده بود، بلند شد با موبایلی صحبت میکرد، نماز نخوند، میگه مرده که نماز نخوند. خب بابا شاید یه هر روز صبح نمازش رو میخونده، امروز غفلت کرده، خیال کرده نماز خونده، فراموش کرده. تفسیق نکن، معناش اینه، نه اینکه آثار صحت بار بکن. خب طرف ما نبودیم خیانت کردیم، اشتباه کردیم، ولی معناش این نیست که این عینی که آورده قول او مقدم. نه مشتری به بایع نمیگه تو خیانت میکنی، چون که او میشه مدعی، او که نه، او که روا، او که به بایع، او که از بایع چیزی، بایع که از مشتری چیزی نمیخواد، بایع که از بایع که چیزی نمیخواد، بایع که چیزی، بله. خب میگه تو عین منه بیا، اگه آورده که او در واقع اگه وقتی این اصالت عدم خیانتی حاکمه، چون وقت نه وقتی که مشتری خیانت نکرد عین تعهد و پول پس بده، همونه دیگه، او ای را متهم میکنه به خیانت. نه اگه این باشه که دیگه پس اگه اینطوری باشه اصالت و صحه معنا نداره، ضعف الاخی که علا احسنه معنا نداره. این معناش همینه، یعنی تو حمله بر صحت بکن، نگو خیانت کرده. بله این عرضم به حضور باهر و نور شما، لذا وجهی نداره ما بگیم اینجا قول وکیل قول مشتری مقدمه، دلیل میخواد اینجا، بلکه قول بایع مقدمه، چون بایع اصل این است که عقد بر این واقع نشده، اصل این است که این سلعه بایع نیست، لذا بایع قسم میخوره، حلف میکنه، اگر نکول حلف کرد، رد حلف کرد، اون وقت مشتری قسم بخوره، او قولش مقدم. یک کلمه از مسئله قبلی دیدم مرحوم آقای عراقی خدا رحمتش کنه یک جمله‌ای داره، چون مرحوم آقای عراقی خدا رحمتش کنه حرف برا گفتن داشت، صاحب فکر بود. من توی قمیها کسی که حرف برا گفتن داشته باشه کم دیدم، یکیش آقای عراقی بود که آقای عراقی، لیکن من درسش رفته باشم، ما که مشرف شدیم قم، ایشون قبل از مغرب همین توی اون مدرسه زیر کتابخونه مدرسه فیضیه درس میگفت، ولی اصلا ما که حالی ما نمیشد. شاید من دو دقیقه هم درس مرحوم عراقی ننشسته بودم، ولی زمانی که ما آمدیم به قم شون درس میگفت، ولی حرف برای گفتن داره، هم در فقه هم در اصول واقعا حرف برای گفتن داره. خب ایشون این بحث را طرح کرده که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، الان مشتری آمده میگه این ماشین رنگ داره، میگه این ماشین رنگ داره، وکیل میگه آقا منم قبول دارم این رنگ از زمان معامله بوده، ولی من وکیلم، من موکل نیستم، من به حساب فروشنده نیستم، فروشنده اون آقاست. موکل میگه نه عیبی نداره، عیبی نداره. مشتری رفت ولی حاکم، حاکم گفت بی خود میگه من وکیلم، بی خود میگه، ید داشته، ید اماره ملکیت، اعترافم کرده، اقرارم کرده، باید پول پس میده. حالا پول پس میده، این پول پس میده، این از جیبش بره. یه جواب آقای خویی داد که آقا این صلح قهریه. گفتیم ما که آقای خویی صلح قهری را نفهمیدیم، کجای صلح قهری؟ یه جواب دیگه ایشون در کتاب خیاراتش نقل میکنه که وقتی که حاکم میگه شما پولا بده، سمن را بده، این در واقع میشه بدل اون سمنی که دست کیه؟ موکله. وقتی که شارع این پولی که این وکیل میده را تنزیل کرد به منزله بدل اون پول موکل، سمنی که موکل گرفته، لازمش این است که مبدل هم بره به جیب کی؟ به جیب کی؟ وکیل. مبدل چیه؟ مبدل چیه؟ بله؟ کدام سمن؟ مبدل، بله؟ مبدل یعنی اون سمنی که دست موکله و عین کاری نداره. الان موکل که پول گرفته سمن را، با وکیل داره بدل اون سمن را میده، بدل سمن را که داد، مبدل این سمن، مبدل این سمن چی میشه؟ اون سمنی که تو جیب موکله، او میاد تو جیب کی؟ وکیل. میاد تو جیب وکیل، چون بدل و مبدل هر دو تو یک جیب که نمیره. هر خلاصه نمیشه که بدلم از جیب یه نفر بره، مبدلم به جیب اون نیاد. وکیل که پول میده، یعنی اون پولی که به عنوان سمن موکل گرفته، اون میشه ملک کی؟ ملک آقای وکیل. خب وکیل میشه طلبکار. وقتی که شد طلبکار، حالا این عین دستش تقاص میکنه، عین دستش تقاص میکنه. اشکال این بود که آقا تقاص از مال مردم، میگه بله، ولی مردمی است که من از او طلبکارم. خب میگه تو برای چی از او طلبکار باشی؟ میگه من پول ندادم، میگه من پول ندادم، پول من بدل اون سمنی است که او گرفته، بدل و مبدل تو جیب یه نفر میره. پس مبدل یعنی سمنی که اون آقای مشتری موکل گرفته، میشه مال من. الان من یه پولی از شما طلبکارم، پول منو نمیدی، خب من از مال تقاص میکنم. این عین را که برمیداره، آقای خویی فرمود صلح قهریه، یه جمعی فرمود نه، صلح قهری نیست، این عین را تقاصن برمیداره، تقاصن برمیداره. خب این اشکالش واضحه، خودش هم اشکال کرده رحمت الله علیه. اشکالش این است که آقا آخه این چه حرفیه شما میزنی؟ کی گفته که حکم حاکم معناش این است که این پول را تنزیل کرده بدل او و او میشه مبدل این؟ این از کجا در آمده؟ حاکم به حکم ظاهری میگه تو اقرار کردی، یاد داشتی، پول باید بدی. این از کجا؟ یه نقضی به آقای خویی و به این حرف به ذهن من آمده که من برای اون نقض مطلب را اعاده کردم و فرمایش آقای عراقی را نقل کردم. اون نقض این است که آقای خویی بسم الله الرحمن الرحیم الان یه آقایی میاد میگی که آقا این ماشین رنگ کرده، ماشین رنگ کرده، خب میره جلوی بنگاه طرف میگه آقا ماشین رنگ کرده یه، پول منه بده، زیر بار نمیره. میگه نه من ماشینم تو سالم فروختم، معلوم نیست رفتی کجا تصادف کردی، حالا آمدی میگی ماشین رنگ کرده یه، برو پیکارات. من شخص اجنبی سالس اونجا در جریانم، میدانستم که این ماشین حق با این مشتریه. خب آقای خویی من میتونم الان پول به مشتری بدم، بگم آقا بیانجی بیانجی پول بگیر ماشین رو دمان، من پول رو میدم بعد ماشین رو تقاستن برمیدارم، میشه؟ میشه؟ فکر نمی کنم یه فقیهی بگه میشه. میگه آقا تو چه کاره ای؟ میگه خب وکیل چه کاره؟ وکیل وکیلی بوده در شراع، وکیل وقتی وکیلی بوده در شراع خب وکالتش انجام داده، فروخته، در بیع وکیل بوده فروخته، اصلا او حق فصل نداشته، علم او کاره اینه بوده، او خودش گرفتار کرده. هیچ شبه نداره آقای خویی رحمت الله علیه که پول عجیب وکیل رفته مجانی هدرم، چون میدونی مال مال موکله، نمیتونه تقاس بکنه.
در سیره وکلا بدل حساب میشه، یعنی وقتی مجبور شدی که این پول رو بدی اینو در سیره وکلا بدل اون،
نه مجبور شدی که میخواست اقرار نکنه، کی بو گفت اقرار بکنه؟ مگر اقرار نکردن دروغه؟ مگر میگه آقا من که ماشین فروختم وکیل بودم، اما دیگه عیب داشته یا نداشته باید بری از موکل بپرسی. بله برای چی با شهادت بود؟ نه شهادت اون وقتی که بره پلو موکل بعد حاکم بگه برو شهادت رو بیار، اون بره شهادت بده، که اشکا اون که بره شهادت بده اون چیز نمیشه، عکس نمیشه، منتها شهادت یه نفر که فایده نداره. این باید الان از باب شاهد نیست، اصلا حاکم میگه من موکل نمیشناسم، تو دستت بوده فروختی، مال مال توه، من نمیشناسم، من کاری ندارم. لذا این را فنیان کسی بخواد تمام بکنه، ما که هرچی فکر کردیم به عقل ما نرسید. اما کسی ادعا بکنه سیره، از کردیم آقا این کجای دنیا، کجای دنیا پیدا میشه که یک همچین اتفاقاتی بیفته در مرآ به منظر امام علیه السلام؟ اینا شاید در هر 10 سالی یک مورد هم اتفاق نیفته. سیره باید یه چیزی باشه که شایع باشه، مثل بیع معاتاتی. اما اگر شایع نباشه یک چیزی که مثلا الان بگن آقا آدم دو کله با کدام کلش سجده بکنه، با کدام جبهه و پیشانی سجده بکنه، یا آقا به هر کدام دلش میخواد. میگه از کجا میگی؟ میگه سیره، سیره. یا آقا چند تا آدم دو کله در جامعه هست که باز او سجده هم ببینی یه دفعه بر این پیشانی سجده میکنه، یه دفعه بر اون پیشانی سجده میکنه. اینا اینقدر هم شایعه، امام علیه السلام هم ببینه هیچی هم نفرماد. اینا کجا اتفاق میفته؟ عرض کردم کم، یعنی من تا به امروز نشنیدم یه کسی بیاد بپرسه، حتی در دادگاه بگه آقا این وکیله، او آمده اعتراف کرده که عیب سابق بوده، موکل منکره، این وکیلم قولش مسموع نیست که وکیله، میگن الکی میگی، طرفم آمده فسخ کرده، اینم آمده پولا داده. اصلا اگه از من بپرسن آقا حاضری قسم بخوری در تمام دنیا در طول 1200 و 1300 خورده ای سال که از دوران غیبت مولانا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف میگذره، یک کسی آمده مثلا این اتفاقات افتاده 5 تا، من نمیتونم قسم بخورم که 5 تا اتفاق افتاده باشه. نه خارج نمیشه، نه او میگه بابا من عیب نداشته، این ادعای مشتری است، حکم فصل واقعی که نشده، بابا ظاهری با وکیل شده، قاضی که نمیگه موکل کاره، یه قاضی میگه موکل الکی میگه، هیچ عین مال مشتری، این سمنت بی خودی پول داده، سمن نیست. با حاکم قبول نمی کنه که وکیل تنهاست، او خودش مدعی من وکیلم، ولی حاکم میگه بی خود میگه. خب این عرضم به حضور شما، اون چی که عرض کردم درش تأمل بفرمایید، مطلب اوضح من ان یخفاست. خب مسئله بعدی، در اول بحث عرض کردیم اختلاف تارتن در موجب خیاره که اینا گذشت، ثانیاً در مسقط خیاره. او میگه آقا تو خیارت ساقط کردی، مسقط آوردی، تصرف کردی، شرط سقوط کردی، مسقط آوردی. او یکی میگه نه، ثالثاً نزاع در خیار در فصل خارجی، میگه نه منم قبول دارم خیار داری، تو هم قبول داری، تو هم میگی مسقط نیاوردم، منم میگم مسقط نیاوردم، منتها حرف اینه که تو یک ماه پیش آمدی تو این بنگاه معامله را فصل کردی، حالا دیدی ماشین 3 برابر شده، 2 برابر شده، آمدی بگی فسخ نکرد. فعلا کلام در مسئله ثانیه. مسئله ثانیه چی بود؟ مسئله ثانیه این بود که او میگه خیارت رو ساقط کردی، این میگه خیارت رو ساقط نکرد. خب مسقط خیار یکیش تصرف بود، یکیش شرط سقوط بود، یکی تغییر عین بود، تغییر عین بود. ما باید اینا را یکی یکی بررسی بکنیم. و باز مسقط یه وقت هست اختلافش به نحو شبهه حکمیه، یه وقت هست به نحو شبهه موضوعیه. باز شبهه حکمیش ممکنه به نحو شبهه حکمیه مفهومیه باشه، ممکنه به نحو شبهه حکمیه غیر مفهومیه باشه. یه کسی آمده پنجره های خونه رو عوض کرده، درهای خونه رو عوض کرده، ورودی های خونه رو عوض کرده، میگه آقا، بعد میگه که فهمیدم این خونه تو طرحه عیب داره. میگه خب این خونه تو طرحه عیب داره، تو الان باید عرش بگیر. میگه نه، من اصلا خونه رو میخوام پس بدم. میگه خیار ردت ساقط شد. میگه چرا؟ میگه چون این عین قائم به نفسه نیست، این تغییر کرده، این خونه عرفن خونه سابق نیست. مشتری میگه چرا بابا همون خونه سابقه، پنجره‌اش قدیمی بود عوض کردم، اونجا هم دیدم ورودیش محرم و نامحرم بدجوره. نه همون خونه. خب اینم الان اختلاف در مسقطه، ولی این اختلاف در مسقط به نحو شبهه مفهومیه. هر دو قبول دارن که این خونه را این رنگ کرده، پنجره‌هاش عوض کرده، درش را عوض کرده، اینا هر دو قبول دارن. منتها بایع میگه این قائم به عین دیگه نیست، مشتری میگه قائم به عین. خب حالا اگر به نحو شبهه مفهومیه باشه، از همین آخر شروع کنیم، به نحو شبهه مفهومیه باشه، استصحاب که در شبهات مفهومیه جاری نمیشه که بگیم اصل این است که این عین قائم به عین عوض نشده بود. حالا چرا استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیشه؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و مرحوم آقای تبریزی فرمایششون اینه که لا تنقض الیقین بشک انصراف داره به شک در امور خارجی. الان من نمیدانم استطار قرص شده یا نه، استصحاب میگه استطار قرص نشد. ساعت 8 شده یا نه، استصحاب میگه ساعت 8 نشد. ولی اگه من در خارج شک ندارم، میبینم رو قله دماوندم ایستادم، میبینم استطار قرص شده، از اون ور زوال خمره مشرقیه هم نشده، قرمزی مشرقم باقی، نمیدانم این الان نهار عرفه یا لیل. خب من در خارج شک ندارم، من در اسم خارج شک دارم، من در عنوان خارج شک دارم. شک در عنوان خارج، این شک در خارج نیست، مجرای استصحاب نیست. لذا به فرمایش مرحوم استاد، استصحاب کارخانه لغت سازی که نیست که کسی بگه استصحاب میکنیم بعد دید یک کتاب لغتی جدید در آمد، مستنبط اللغات. یا علی مستنبط اللغات چه؟ دید نوشته یوم، معناش این است که تا زوال خمره مشرقیه. یوم تا زوال خمره مشرقیه یعنی چه؟ للاستصحاب. این غلطه، استصحاب کارخانه لغت سازی نیست. لا تنقض الیقین بشک، از موارد شک که در شبهات مفهومیه انصراف. بعضی ها مثل مرحوم آقا زیا و آقای صدر فرمودن نه، استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون من شک در خارج دارم، ولی این فرد مردد. اگر معنای نهار تا زوال خمره مشرقیه باشه، این مقطوع البقاء، اگر تا استتار قرص باشه این مقطوع به حساب زواله، شک در بقا نداره، مردد بین مقطوع البقا و مقطوع الزوال. خب این فرمایش مرحوم آغازی ها که استصحاب در به حساب فرد مردد جاری نمیشه، آقای صدرم قبول کرده، این که حرف بی ربطیست. استصحاب در فرد مردد قطعا جاری میشه، این همون استصحاب کلی قسم ثانیه. این که آقای صدر ادعا داره که این کلی قسم ثانی نیست، این فرد مردده، اونا درست نیست. در بحث استصحاب هم اشکال کردیم و انشاءالله عمری باشه این دوره هم برسیم، باز انشاءالله توضیح میدیم نسبت به شبهه مفهومیه باید چه کار بکنیم. وللکلام تتمتون انشاءالله شنبه. عرض کردم یه مقداری کفش هست، هر کسی که میخواد بیاد بگدلی بگیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آله